آوای دلار، برنامه با دلارام فتوحی. درود درود، وقتتون خوش. سلام گرم منو از کشور عظیم و زیبای کانادا و هر جای دنیا که هستید پذیرا باشید. کلی براتون آرزوی شادی و سلامتی و موفقیت دارم. امیدوارم که یک ساعتی وقت داشته باشین که در کنار هم دیگه یک وقت خوشی رو با هم دیگه بگذرونیم، کمی به کیفیت زندگیمون اضافه بشه. خیلی ازتون سپاسگزارم که همچنان در کنار این برنامه هستید و با حمایتتون اجازه میدید که این برنامه با قوت ادامه پیدا کنه. مرسی از شما. برنامه امروز در مورد نگرش مثبت و آیا برای اینکه نگرش مثبت داشته باشیم باید خوشبین باشیم، باید بدبین باشیم، اصلا فرق اینا چیه؟ آیا برای پرورش حال خوش ما اصلا احتیاج داریم که معنای اصیل این واژه ها رو درک کنیم؟ هیچکی غیر از مهمون امروز برنامه بهتر نمیتونه به درک این واژه ها به ما کمک کنه. امیر بهبهانی عزیز، من اگر که برنامه چه گفتار رو دنبال میکنید میدونید که اون برنامه با امیر بهبهانیه و هر هفته یک شنبه ساعت 9 شب به وقت تورنتو اجرا میشه. من امیر بهبهانی رو چند ماه پیش از طریق یک دوست مشترک باش آشنا شدم و از همون دفعه اول متوجه شدم که این آدم با آدم های دیگه فرق میکنه. از همون موقع شروع کردم ازش یاد گرفتن، یعنی یک نگاه خیلی خاصی نسبت به مطالب داره و نسبت به زندگی. امیر مهندس هستش و مشاور و تسهیلگر توسعه فردی و اجتماعی با سالهای سال سابقه کاری در این زمینه و در کنار اینا شاعر، نویسنده است، عاشق ریاضیه، عاشق فیزیکه و اصلا عاشق زندگیه. و هر وقت که ازش میپرسی که راز جوون موندن چیه، همیشه به این تاکید میکنه، به سه تا چیز تاکید میکنه. اولا اینکه هیچ وقت اون کاریو که دوست نداشته انجام نداده و همیشه اون کاریو که دوست داشته انجام داده، و اینکه یک زنی گرفته که این زن باعث شده که این جوون بمونه. و خیلی خوشحالم که امیر بهبهانی رو در آوای دلا داریم این هفته. دوستان خواهش میکنم در کنار ما باشید، همیاری کنید، همکاری کنید، کامنت بفرستین و این برنامه رو شیر کنید چون بسیار مفید میباشد. خب پس دوستان رفتیم که امیر بهبهانی عزیز رو بیاریم توی استودیو، با ما باشید. به به، خوش اومدید آوای دلا امیر عزیز.
خیلی خیلی خوشحالم. سلام، صبح شما بخیر. خیلی ممنون، خیلی متشکرم از این مقدمه. به نظر من یکم زیادتر از حد مورد نیاز، چون اشاره کردی راجع به اون سه تا چیز و یکیشو نگفتی که اونم اینه که من با این واژه ها چون زندگی کردم، با این حرفایی که میزنم و به معنیشون خیلی به اصطلاح اعتقاد دارم و سعی میکنم معنیشون رو افاده کنم، میخوام تاکید بکنم بازی روی یکی دوتا واژه، نه به عنوان غلط گیری.
نه، من عادت دارم.
اینی که تسهیلگری رو گفتی بیشتر، من در حد فردی و سازمانی بیشتر.
سازمانی، نه
اجتماعی. تاکید من روی سازمان ها بوده و کاری که با سازمان ها کردم. و دوم، واقعا از شانس منه که همسر مناسبی با این به حال دیوانگی های ما پیدا شده در این عالم که خیلی من مدیون او هستم. این شکل زندگی که تو یه جوری بهش اشاره کردی. و آخرش هم اینه که واقعا با اینکه من به هر مهندسی مدرک دارم، همیشه در محافل میگم چندان مرتکب مهندسی نشدم و یه مقداری به اون حوزه‌ای دیگه که گفتی علاقه مندم. به هیچ عنوان نه شاعر نه نویسنده، خواهش میکنم به قول این طرفی ها میگن دیسکلیمر بشه، یعنی من اعلام بکنم اول برنامه که من نشاعر.
آقا امیر خودش اعلام کرد که نه شاعر نه فیزیکدان نه ریاضیدان
نه نویسنده، نه علاقه به فیزیک و ریاضی درست ببری. به حال خیلی خوشحالم که باز با این نگرش مثبت در خدمت هستم، بلکه این حالا بخوایم راجع به نگرش مثبت صحبت کنیم و همین تمایزش با خوشبینی و بدبینی.
خیلی هم خوشحالم که در مورد این مسئله داریم حرف میزنیم. من شخصا راستشو بخوای وقتی که اولین بار در مورد این موضوع صحبت کردیم، گفتی که من خودم نگرش مثبت دارم ولی آدم بدبینیم. بعد من جا خوردم، گفتم مگه میشه و میخواییم در مورد این حرف بزنیم، چون همونجوری که همیشه خودت تاکید میکنی برای اینکه با تعادل و توازن توی این زندگی کنیم، واقعا یکی از کارهایی که باید بکنیم اینه که اصلا یاد بگیریم که این واژه ها معنی اصیلشون چیه، چون خیلی از این واژه ها استفاده میکنیم بدون اینکه اصلا بدونیم درکشون کنیم. خلاصه من که تو این راه با تو افتادم و همینجور دارم سعی میکنم آدم های دیگرم بکشونم توی این راه.
البته امیدوارم در راه گم بشیم ولی گمراه نشیم. اگر هم میخوایم گمراه بشیم یه جوری دنبال این باشیم که هم اوت رهبر آید. الان داشتیم صحبت میکنیم، آره گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد، گفتا اگر بدانی هم او رهبر آید. حالا میخوام همین که گفتی بدانیم این واژه معنیش چیه دیگه. واژه همینطور که ما تو اون برنامه شکرت اصلا شروع کردیم، فارسی سخن از ریشه سخن به معنی شکافتن، باز کردن. کلام عربی هم همینه، خراش معنا برملا میکنه. بنابراین در یه دیدگاهی میگن واژه به همین دلیل خیلی اصلا مقدسه، چون معنا رو بر ما برملا میکنه. و اگر هوشمندی به معنا گرا که معنا بماند نه صورت به جا. این داستان آدم های هوشمندی که در حقیقت معنای این واژه رو میدونن، یه جوری اون وقت باش میتونن زندگی هم بکنن.
بله. خب دوستایی که در کنار ما هستن، دوستایی هستن که هر هفته در کنار این برنامه هستن، ازتون واقعا سپاسگزارم. مرسی، برامون حتما کامنت بذارین اگه دارین ما رو میبینین، که ما هم شما رو ببینیم. فریده عزیز، ساره عزیز، تونی عزیز، احمد عزیز، بعدیای عزیز و شیرین عزیز، مرسی که در کنار ما هستین. خب بریم شروع کنیم.
با کمال جان بگو.
خب از این اصلا بریم از اینجا شروع کنیم که صحبت حال خوش کردیم، درسته؟ همه ماها دنبال این حال خوش هستیم و بعضی وقتا وقتی دور و برمون انقدر شلوغ پلوغه، انقدر اتفاقای گوناگون داره میفته، در تلاطمیم، کمی حال خوش داشتن رو به خودمون اجازه نمیدیم و فکر میکنیم که اگه ما حالمون خوش باشه یا به دوروریامون بگیم بابا بیا حالمون خوش باشه، همه خواهند گفت تو چقدر ساده ای، چطوری میتونی اینجوری فکر کنی؟ میشه از اونجا شروع کنی؟
آره، برای اون یکم بیایم پایین تر. حالا این داستان مهندسی شده مثل فیزیک. قبل از حال خوش داشتن، برای اینکه داشته باشیم، از نظر من خوشنودی است و خوشنودی با این داستان نگرش مثبت خیلی مرتبطه، چون نگرش مثبت به ما میتونه ورای رضایت خوشنودمون بکنه. باز تمایز بین رضایت و خوشنودی داریم. این خوشنودی مقدمه اون حال خوشه که من خودم حال خوش رو در حقیقت در تعادل غمخواری و عیش شادی میبینم. و اگر کسی دنبال این حال خوشه در این نگاهی که من دارم، هم باید غمخوار باشه. غمخوارم غم به معنی قصه خوردن نیست، غمخواری در حقیقت از اون واژه‌های کلیدیه که به خصوص در دیدگاه‌های ما ایرانی‌ها خیلی نهادینه است. در حقیقت غم و غمخواری به این معنی خیلی خیلی ما عمیق میشناسیمش که با قصه کاملا متمایزه، همینطور که عیش با عیاشی تمایز داره. حاصل غمخواری و در حقیقت عیش یا شادی به نظر من حال خوشه که مقدمش همون خوشنودی از لحاظ رفتاری ما برمیگردیم به همین نگرش مثبت. اما حاصل قصه خوردن و عیاشی خوشگذرانی است که خوشگذرانی در چند ثانیه و اینا میشه. حالا برم توی فیزیک بگیم یا به ریاضی، در حقیقت خوشحالی مرز داره ولی حد نداره، مثل انواع و اقسام پدیده هایی که ما داریم در طبیعت و میتونیم باشون ارتباط بگیریم، مثل هنر، موسیقی، مثل ورزش، اینا همه به ما کمک میکنه، مرز دارن و حد ندارن. در حالی که خوشگذرونی با این که مرز نداره ولی خیلی آدمو میتونه محدود کنه و میبره آدمو به اون مقوله اعتیاد، عادتی که میشه اعتیاد. و ما برای اینکه بتوانیم زندگی کنیم، از خلاف آمده عادت به طلب کام که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. اون پریشانی اگر بخواد باعث جمعیت ما باشه، زلف آشفته او موجب جمعیت ماست، اون وقت این داستان نگرش مثبت به عنوان یه به اصطلاح مقوله‌ای که ما در رفتارمون بهش احتیاج داریم خیلی خیلی مهم. یعنی در حقیقت من نگرش یا نگرش مثبت رو حلقه واسطه بین باورهای ما و اونجوری که ما دنیا رو میبینیم، هستی رو میبینیم، جهان رو میشناسیم و رفتارمون میبینم که هم یه بچه عقلی داره هم یه بچه حسی داره. باز در تعادل عقل و عشق من این دوتا رو میبینم. و کسانی که اهل نگرش مثبت هستن که میشه حتی با تمرین کم آدم بیشترم بهش بپردازه، برخلاف اون باورها و اون بینش و اینا که کم به اصطلاح کمتر شما میتونید روی اون اثر بگذارید، اون وقت داستانش اینه که برای من نگرش مثبت رو یکی از اون نگرش‌های میبینم که ما میتوانیم با تمرین در موردش، گفتگو در موردش، بازبینیش و اینها یاد بگیریم، که اگر یاد بگیریم اون وقت شما میتونید بدبین باشید ولی نگرش مثبت داشته باشید.
میتونی بدبین باشی ولی خوشنود هم باشی.
اصلا همین، ببین، بدبینی در حقیقت یا خوشبینی، اونم من اعتراضی ندارم، اون یه نوع نگاهه که هر انسانی به عنوان بخشی از شخصیتش داره. یکی از تمایزهای اساسی شخصیت و نگرش اینه، نگرش رو دیگران میفهمن، نگرش در ارتباط با دیگری معنا پیدا میکنه. در صورتی که اون جهان بینی مال خودته، مثل که بگیم یه آدمی آدم درونگراست، یه آدمی آدم برونگراست، یه آدمی بدبینه، یه آدمی خوشبینه. من که اصلا در این دنیای آشفتهی که تو گفتی، سعبروج برعجبکاری پریشان عالمی، اصلا میگم آدم خوشبینم همون بدبینه، اطلاعات غلط بهش میدن. یعنی از بسی میره دنبال این اخبار و نمیدونم سوشال میدیا و اینا، واقعا همون بدبینه است. ضمن این که به شکل شخصی هم عمیقا اعتقاد دارم آدم بدبین ماکسیموم زندگی خودش رو خراب میکنه دیگه، ولی آدم خوشبین میتونه زندگی همه رو خراب کنه.
پس صبر کن یه ذره، بریم یه خورده به عمیق‌تر بشیم. خب کمی در مورد این که اصلا خوشبینی یعنی چی برامون توضیح.
ببینید از نظر من، خب همینطوری گفتم، خوشبینی در ذات نوع نگاه آدم به حالا زندگی، هستی، در حقیقت یه ریشای فلسفی داره. اون آدم چجوری نگاه میکنه که ما مثلا به شکل حتی تاریخی هم، چون من اهل ادبیات هستم، شاید سوالی اهل ادبیات هستم، خب گفته میشود که ما یکی از اون شعرهایی که جای پاشو توی شخصیت هر ایرانی میبینیم خیامه. خیام مثلا یه آدم کاملا بدبینه دیگه، یعنی حتی وقتی که راجع به انسان صحبت میکنه جامی است که عقل آفرین میزندش، صد بوسه زمه بر جبین میزندش، این کوزگر ده چون این جام ظریف میسازد و باز بر زمین میزندش. یعنی این نوع نگاه به جریان زندگی و هستی در حقیقت او رو در دسته فلاسفه بدبین قرار میده. منتها بدبینی شما میتوانید بدبین باشید نسبت به این هستی زندگی و اینا، اما در رفتار روزانه‌تون کاملا به اصطلاح نگرش مثبت داشته باشید، که از نظر من حالا برای اینکه مقدمم بگم سه تا عنصری که خیلی برای نگرش مثبت لازمه، یکیش اینه که ما با داشته هامون راضی و بعد خوشنود باشیم، نه حسرت نداشته ها رو بکنیم. دوم اینه که به همین دلیل از حوزه نفوذمون عمل کنیم، نه جایی که حوزه نفوذ ما نیست. شریطه خود را بشناسیم، به قدر همت و فرصت خیلی جهان را معنا دهیم. این دلیل. و سومش اینه که حتما باید شوخی باشه، یعنی بگیم زندگی انقدر جدیه که نمیشه شوخیش نگرفت. این به اصطلاح داستان آقای وودی آلن، نوع نگاهش من میشه از اون نقل قولایی میکنم، یکیش هم همینه که زندگی انقدر جدیه که نمیشه به شوخی نگیریش. در حقیقت این شوخی و شوخ طبعی یکی از اون عناصر پایه‌ای نگرش مثبته. هر کدوم از اونا هم یه کمکی به ما میکنن، یعنی حالا یکی یکی بریم جلو از اون داستان اولیش رو
بگم. آره بذار از اولی شروع کنیم، از همون اولی شروع کنیم. دوستان اگر که در کنار ما هستین و این رو براتون جالبه، امیدوارم که نوت بردارین تون تون، چون من زشت الان در حال برنامه نوت بردارم ولی بعدا دوباره میبینم. بعدم برامون بنویسین دیگه چی فکر میکنین، اصلا شما خودتونو خوشبین میبینین، خودتونو بدبین میبینین، آیا خودتون فکر میکنین نگرشتون مثبت، آیا اصلا با ما مخالفین، چی فکر میکنین؟ خب بریم پس از همون اولی شروع کنیم.
بله بله، اولیش در حقیقت گفتم که ما و معمولا به جای اینکه با داشته هامون به اصطلاح از داشته ها راضی باشیم، خوشنود باشیم و خوشحال باشیم از داشتهامون، معمولا حسرت نداشته ها رو میخوریم و این داستان باعث میشه که ما با حال نباشیم، چون در لحظه حال اون وقت زندگی نمی کنیم. حال از کف دادن و عطر غمناک گذشته را بویدن و آینده مبهم را بی اختیار پذیرفتن، حاشا که شیطنت هدیتی بی بدیل را شایسته باشد. انسان هدیه بی بدیلی است، همینطور که گفتم بدبین‌ترین شاعرای ما مثل خیام میگه جامی است که عقل آفرین میزندش، صد بوسه زمه بر جبین میزندش. یعنی در حیرته که موجودی به نام انسان اصلا چجوری در یه همچین خلاصه به قول باز خود شاعرها خراب آبادی اصلا ظهور میکنه، پیدا میشه، جهان رو میخواد معنا بده، آبادانی با خودش میاره. قیاب انسان نشانه ویرانگی است در حقیقت. خب این انسان با این همه ارزش یه هدیه بی‌بدیلی است، خیلی حیفه که حال رو از کف بده، با حال نباشه. اتفاقا در این حالا ما در دورهای شگفت‌تر انشاءالله بهش می‌پردازیم، یه آدم خیلی معروفیه که دیگه معروفیت جهانی داره، اهل اروپای شرقی، که دست و پا و اینا نداره و فقط به قول خودش یه بال کوچکی داره یکی از پاهاش. این آدم الان به عنوان یه آدمی که در سراسر جهان داره به بقیه امید میده و سخنرانی میکنه، یه زندگی خیلی خیلی از نظر خودش حال خوشی داره، خوشحاله و همه کاری هم میکنه. من نمیدونم دوستان احتمالاً کلیپش رو دیدن یا نه، ولی این آدم شنا و اصلا بازی و فوتبال حتی بدون دست و پا و این واقعا نشون میده داستان نگرش مثبت به ما کمک میکنه که اگر هم به اصطلاح در جهان فعلی میگیم امکان یه همچین حال خوشی به قول تو کمه، ولی احتمالشو بالا ببره. و ما داریم واقعا صحبت از همین احتمالات میکنیم و بنابراین حال رو شناختن و با حال بودن، بی حال نبودن. مثلا تو زبان ما به خصوص ما ایرانی اومده صبح اول وقت تلفن میزنن خسته نباشی.
آخ تو از این خیلی بدت میاد میتونم.
من نمیدونم چرا باید
برم دیگه استفاده نمیکنم.
استفاده برای که حکایت همینه دیگه. وقتی شما در طول روز یا شب قبل یا زور میزنید، انرژی مصرف نمی کنید، اون چوب و اشتیاق ندارید، خب خسته میشید و این خسته میشید. ولی مثلا یکی از ویژگی هایی که ما خیلی در بچه ها کودکان میبینیم این داستان انرژی است. و یعنی شما در رفتارهای بچه ها خیلی بچه نادری رو ببینید بگی نگرش منفی داره، همشون نگرش مثبت دارن، برای که خیلی انرژی کن و لحظه رو درک میکنن. میرن بعدن که بزرگ میشن رفته رفته رفتارشون رو در اثر همین باورها و انتظارات، خیلی انتظارات ما از زندگی مهمه،
بیحال میشن.
آها اصلا بیحال میشن، بعد نگرش منفی میگن. و من توی که عرض کردم نگرش رو من متعلق به من نیست، دیگران میفهمن، فوری میفهمن. شما اینجا یا میگن دیگه اتیتیود داریم، مثل که نگرش. آره اینجا استفاده زیاد میکنن به دلیل همین که در حقیقت میگن شما مثل این که یه نگرشی دارید، داری با یه نگرش مثلا منفی به قضیه برخورد میکنن. بنابراین این داستان با حال بودن و در حال زندگی کردن که یه جوری باز از لحاظ انسان شناسی برمیگرده به اینکه شما خودت برای خودت چقدر ارزش و احترام قائلی. در ادبیات روانشناسی عزت نفس، نه اعتماد به نفس، اینی که تو چقدر برای خودت ارزشه. آدمی که نگرش مثبت داره این ارزشو نشون میده، آدمی که نگرش منفی داره، گفتن یکی از این دوستان وایساده بود یه جایی، اومدن گفتن آقا چرا اینجا وایسادی، گفت وایسادم که وایسادم، به درک که وایسادم. یعنی آدمی که نگرش منفی داره به خودش هم رحم نمی‌کنه، در ارتباط با خودش، حالا با دیگری که ول کنیم، با جامعه ول کنیم، با هستی ول کنیم، با جهان ول کنیم، ولی با خودش هم، چون برای خودش اون حریم احترام و اون عزت نفس رو قائل نیست، که یکی از مباحثی که خیلی پیش نیاز اعتماد به نفسه، عزت نفس رو شما لازم دارید. وقتی که نگرشت مثبت نیست، اینو در حقیقت داری کم و کمتر میکنید و این باعث میشه که دیگران هم این رو میفهمن. بنابراین این اولین داستانه که ما به خودمون احترام بذاریم، انسان رو رعایت کنیم. با این همه ای قلب در به در، هرگز از یاد مبر که ما، من و تو، عشق را رعایت کرده ایم، انسان را رعایت کردیم. در رابطه وقتی شما صحبت میکنیم وارد همون حوزه عشق میشیم دیگه. اون بچه شناخت شناسی نگرش مثبت نیست، عقلش نیست، بچه عشقشه. شما چقدر خودتو واقعا دوست داری؟ حالا عاشق خودت هستی و دوستانی که آشنا هستن با این چیز، هنر عشق ورزیدن آقای فروم میگه دیگه، اول باید شما باید با خودتون رو بتوانید دوست داشته باشید و دیگری رو دوست داشته باشید. بنابراین این حکایت خود و خودشناسی و اینی که به خودمون احترام بذاریم پیش نیاز اینی که انسان رو رعایت بکنیم و در حقیقت اون جایگاهش که گفتم هدیه بی‌بدیلیست رو واقعا بهش برسیم و قبول کنیم، این رو قبول بکنیم. از همین رو هم حتی اون فلاسفه بدبین گاهی وقتا میگن دیگه، این کوزه‌گر ده چون این جام زری میسازد و باز بر زمین میزنه، از این ناراحتن. در حقیقت چرا انسان به عنوان یه هدیه بی‌بدیل این به اصطلاح سرنوشت رو داره، یا این حقیقتی رو داره که بالاخره قراره یه روزی خلاصه نباشه دیگه، برنامه‌اش اینطوری. به هر حال این حکایت اون بخش اول قضیه است.
بخش اول. حالا یه بریک کوچولو دوستان برامون نوشتن و آره شیرین عزیز گفت خیلی خوشحالم که مثل شگفتار امروز میتونم از آوای دلا اینجا یاد بگیرم. آره آره دیگه ما الان دیگه یه چند نفرم امیر یه خورده همچین تعجب کرده بودن که چطوریه که وقت برنامه تغییر کرده، دقت نکرده بودن که این یه برنامه دیگه است.
بله.
سمیر عزیزم اینجاست در کنار ما. Good afternoon you both. خب خب پس قسمت اول رو گفتیم برای اینکه نگرش مثبت داشته باشیم. عزت نفس خیلی مهمه.
خیلی. اصلا داستان اون این بود که با داشته هامون
درسته با داشت
با داشتهامون به تعادل
رسیم، به قدر شکر گذاری حالا قدر
دقیقا. اصلا شکر نعمت رو دفسون کنن. ما خیلی وقتا هست که کفران نعمت میکنیم، که حاصل این کفران نعمت از نظر من اینه که اون تعادل و توازن لازم رو برای زندگی از دست میدیم، یا دیگه احتمال دست یافتن بهش رو خیلی خیلی کم میکنیم. این داستان خیلی مهمه که ما بتوانیم در حقیقت این تعادل و توازن رو برای زیستن و با هم بودن، حال خوش داشتن همینطوری که گفتی، با هم دیگه داشته باشیم.
خب پس بریم قسمت دوم.
قسمت دوم یه مقوله‌ای که خیلی هم توی این به اصطلاح دوره‌های حالا توسعه مهارتی اینا روش تمرکز میکنن دیگه، یه مقوله به نام حوزه نفوذ. در حقیقت میگن ما هر کدوممون یه حوزه‌های نفوذی داریم که اونجا اگر متمرکز بشیم اثر بخشتر، مؤثرتر میتوانیم اون حال خوش رو به دست بیاریم. در حقیقت اون حوزه نفوذ، حالا فرنگی سرکل آف اینفلوئنسی که میگن، جایی است که ما با همه داشته هامون و با همه وضعیتی که موجوده و اینها اونجا میتونیم اثرگذار باشیم. برمیگرده باز به همین چیزی که من گفتم، خیلی مهمه ما شریطه خود را بشناسیم، اون محدوده‌ای که اثرگذار هستیم، و به اندازه همت و فرصت خیش جهان رو معنا بدیم. این خیلی خوشنودی برای آدم میاره. این بنمایه یه متدولوژی برای تغییر و تحول اصلا که میگن، که ما در چه گفتار این هفته بهش بیشتر باز میکنیم. در حقیقت نگاه مشارکتی، محلی و باهمستان محور، جماعت محور، در حقیقت اون جماعت یا باهمستان اگر شکل بگیره، ما میتونیم با این آشفتگی یا سازگار بشیم و سازش نکنیم. زلف آشفته اون موجب جمعیت ماست، باهمستان محور کار کنیم. این خیلی مهمه. و وقتی ما میگیم باهمستان، یک از خودمون و بعد دیگری که میتونه کمک کنه. مثلا توی این دوره‌های نگرش مثبت ما خیلی میگیم اگه میخواید مثلا تمرین کنید، خودتون رو با آدمایی که نگرش مثبت دارن احاطه بکنید دیگه. آره، نه با آدمایی که هر روز صبح قور میزنن.
این من میدونم، نه بازم اون.
خب این داستان همینه دیگه. برای اینکه شما فرض کن توی مثلا جایی با چند نفر هستی که صبح که میخواد بری سر کار، همه اونا بلند که میشه میگن باز باید بریم سر کار. ولی آره، اون چهار تا اگر اینجوری که آقا باز داریم میریم سر کار، بعد بود این بالاخره چون انرژی ایجاد میکنه، خیلی مهمه روی داستان به نگرش مثبت. ولی حوزه پایش همینه که ما حوزه نفوذ خودمون رو بدونیم. جمله معروفی هست در این باره که میگن به جای اینکه به تاریکی لعنت کنی، یه شمع روشن کن. اون شمع یه محدوده‌ای رو در حقیقت روشن میکنه، ولی به جای اینکه هی لعنت بکنی همون به اصطلاح نگاه منفی، و نه فقط نگاه منفی، یا مثلا بعد بیه نگرش منفی داشته باشی که حاصلش این باشه که اصلا اونم روشن کنی، به جای لعنت فرستادن به تاریکی سعی کن یه شمعی روشن کنی که بتوانی اون محل رو در حقیقت روشن بکنی. این میتونه خیلی نقطه مرکزی باشه برای کسایی که نگرش مثبت دارن. نشان دهنده اینه که من قدر چیزایی که دارم رو میدونم، شکر نعمت میکنم، و بعد اصلا یه امکانهایی فراهم میشه. باز من مثال میذارم، دوستانی که حتما روی یوتیوب میتونن این آدم رو دنبال بکنن، اسمش کم مشکله چون اروپای شرقیه، ولی خوبه اصلا سرچ بکنید. دست و پا و اینا نداره، ولی میگم الان از لحاظ وضعیت زندگیش از خیلی از ماها وضع زندگیش راحت‌تر و خیلی هم داره حال خوشی داره، هم خوشنوده هم حال خوش داره هم راضیه، به رضایت هم میسته. اتفاقا برای بقیه این سخنرانی های انگیزشی میکنه دیگه.
بله.
که شما چه دارید و قدرشون.
امین منم یکی رو میشناسم دقیقا همینطور، یه خانومی به اسم تریسی شمید. این دوران مثل که سالای هفتاد، اول سال هفتاد یک قرصی به زنهای حامله میدادن به خاطر اینکه جلوی حالت تهور مرسی بگیره، و این قرص باعث میشد که این اختلالات ژنتیک به وجود بیاد و بچه هایی که به دنیا آمدن یک سریاشون بدون دست و پا به دنیا آمدن. و من نمیدونم این آقا چند سالشه، ولی تریسی دقیقا همسنای منه و همون به خاطر همین موضوع این براش پیش اومده، نه دست داره نه پا، در واقع دستش تا اینجاست. و این توی مسابقاته که قایق رانی شرکت کرده، یعنی اسکی میکنه، مسابقات اسکی میده، الان یه پادکست داره برای خودش، از این مثل کاری که میکنی مشاور و تسهیلگر سازمانی مثلا بین وقتی مثلا مذاکره میشه بین دو تا شرکت یا چی، این میره اونجا و این برنامه رو اصلا فسیلیتیت میکنه. خیلی جالبه که اینو گفتی، چون خیلی ها هستن اینجوری هن.
بله بله، من فقط بگم فکر نکنیم مرگ همسای غازه. من معمولا توی کارگاهان یک کلیپی دارم از یه پسر بچه به اصطلاح حومه اصفهان، یزدی اصفهانی، که این همین داستانه و اصلا با این سوال اون کلیپ رو پخش میکنم که به نظر شما میشه دست و پا نداشت و فوتبالیست شد؟ خب همه میگن نه. بعد ما میخوام برسونیم به اینجا که بگن امکان داره، احتمالش کمه. میدونی این خیلی مهمه، این نکته اساسیه. و من اون کلیپ رو نشون میدم که یک کلیپ مستنده از زندگی یه روز این با همین محله‌ای ها که میاد توی محله جدید، میبینه اینا دارن فوتبال بازی میکنن و خب میخواد بیاد وارد این کار فوتبال بشه و اینا. خب اول همه یکم حالت مقاومت دارن، ولی بعد که آشنا میشن با اینکه این آدم چجوری اصلا زندگی میکنه، حال خوشی داره، دائما در حال به اصطلاح خنده است و میخنده و اینا، و بالاخره هم وارد تیم میشه باشون بازی میکنه. آره کلیپ خیلی تاثیرگذاری است. داریم به شکل دارید، البته درسته مثلا خیلی هم میگن اینا استثناست، قاعده نیست، ولی من همیشه در پاسخ میگم خب تکامل بشری اگرچه به دوش قاعده سواره، مدیون همین استثناست. یعنی این استثناها هستن که اتفاقا در تاریخ تکامل بشر، تاریخ تکامل علم نگاه بکنیم، همش روی ما مدیون این استثناها هستیم. بنابراین درسته قاعده لازمه، ولی کافی نیست، استثناها هم ما حتما لازم داریم که اون وقت علارغم این وضع موجود دیگه. اینم داستان امروز و اینا نیست، است حافظ میگفته دیگه، صعب روزی بلعجب کاری پریشان عالمی. اصلا داستان این اوضاع و احوال سینه مالا مال درد است، که دریغا مرهمی دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی. چشم آسایش که دارد از سپر تیز رو، ساقیا جامی به من ده تا بیا سایم دمی. بعد این داستان صعب روزی بلعجب کاری پریشان عالمی، زیرکی را گفتم این احوال بین، خندید و گفت صعب روزی بلعجب کاری پریشان عالمی. نگرش مثبت داشته اون عالم، یعنی گفتم زیرکی، زیرکم بوده دیگه، میدونی اون زیرکی در حافظ همون رند عالم سوزه که اهل کام و ناز را در توی رندی راه نیست، رهروی باید جهان سوزی، نه خامی بی غنی غمخاره، همینطور که گفتم. و میگه زیرکی را گفتم این احوال بین، خندید و گفت صبروسی بل عجب کاری پریشان عالمی، آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، عالمی دیگر به باید ساخت و از نو آدمی. اصلا این داستان اصلا ببین اینو میگه دیگه،
همیشه همینطوری بوده دیگه، فقط فرق میکنه. خب تکنولوژی عوض
شده. یکم فهم آخر از یکی پرسیدن شاعر معاصر مورد علاقت کیه، گفت حافظ. گفتن نه، گفتیم معاصر. گفت مگه ما در چه قرنی زندگی میکنیم؟ الان مثل این چیزی که میبینیم همون در همون اوضاع. اینه که بله، این داستانی که ما داریم، این خرد خاک خورده رو اگر نگاه بکنیم، حکایت و تاریخ بشر واقعا مملو از این پریشان عالم و سعبروز و بلعجبکاریه. بلعجبی اصلا یه حالت در عرفان ما که خودش برای خودش چیز داره، حکایت داره دیگه. بلعجب مثلا، اصلا بلعجبی یه واژه خیلی کلیدیه که اون تعجبی که یه انسان رند داره در مواجهه با هستی رو نشون میده دیگه. بلعجبکاری، پریشان آره.
بریم یه بریک بگیریم، یه سری برگردیم و ادامه.
Welcome to Flowers and Things Flower and Gift Shop, serving Newmarket, Ontario and area for over 18 years. Flowers and Things Flower and Gift Shop is here to make your flower sending experience a pleasure. Please visit us online at www.flowersandthingsflowerandgiftshop.com or call us at 905-830-0024. Flowers and Things Flower and Gift Shop, we thrive on your satisfaction.
داشتیم در مورد نگرش مثبت و در کنار بدبینی. همین، از یه چیز میخواستم بگم، صحبت نفوذ شد و میخوام فقط برای خودم یه خورده اینو بشکافم. این که ما بلد باشیم تمرکزمون رو بذاریم روی اون چیزهایی که داریم، تو اون چیزهای اون کارهایی که بلدیم، اون کارهایی که توش خبره هستیم، تو اون کارهایی که بهشون علاقه داریم، درسته؟
بله بله، اینا همش خیلی خوبه.
آره، که واقعا خیلی به نظر من خیلی مهمه برای این که بتونیم یه نگرش مثبت داشته باشیم.
همینطور
که بخوایم بیشتر رونا تمرکز کنیم تا اینکه چه کاری از دست من خارجه، چه کاری من برام مشکل بزرگیه الان. خب میخواستی یه چیزی بگی وقتی برگردیم؟
فقط در تکمیل این بگم که وقتی اینو میگیم به این معنی نیست که ما نمیتونیم این حوزه نفوذ رو گسترش بدیم. اتفاقا همین که میگیم محلی، مشارکتی، مقوله مشارکت اینجا میاد دیگه. حالا من در حد سازمان ها چون کار تیمی و اینا میگیم، از همینجا میاد. من اگر بدونم کجای کار نیاز دارم به حمایت و در حقیقت همراهی، میرم و همراهم رو، همسرم رو، اون به اصطلاح همکارم رو، هم تیمیم رو انتخاب میکنم و این به ما اجازه میده که این حوزه نفوذ رو به اصطلاح بازتر بکنیم. شعاری که در این متدولوژی داده میشه اینه که به خصوص الان با تکنولوژی ها، برخلاف شعاری که 20 سال قبل سازمان ملل میداد که میگفت جهانی فکر کنین، محلی عمل کنین، الان ما میگیم محلی فکر کنین، جهانی اصلا اثر بگذارید، عمل بکنید. این امکان پذیر شده به کمک تکنولوژی و به کمک یافتن کس یا کسانی که با شما همراهند، همخوانند، هم نوا هستند، همسرند. حالا تو گفتی یه زنی گرفته، اینا من این واژه رو کمتر به کار میبرم، همسری، همواری،
همسری. بله آره، این یکی از اون چیزاست که از قدیم مونده.
آره، این ادبیات یه زنی گیرش آمد، میگه آره یه جای داری قدم میزنی یه چیزی گیرت. آره اینجوری، این میشه همون زبان ما که ناشی از اون نگاه و ذهن. ولی اصلا شما حوزه نفوذتون رو میتونید بریم و اصلا علاقه من به مفهوم سازماندهی از اینجا میاد. سازمان ها در حد فاصل فرد و جامعه به اصطلاح نهادهای خیلی اساسی هستن برای تکامل، برای پیشبرد جامعه به سمت نه فقط رشد بلکه توسعه و انشالله توسعه پایدار و این پایداری برای ما شادی بیاره. در حال داستانی که داریم این حوزه نفوذ خیلی مهمه که بشناسیم، همینطور که گفتیم، و اتفاقا در جهت گسترشش، در جهت باز کردنش آدم انسان تلاش میکنه و اون وقت اتفاقات خیلی جالبی میفته که حتی برای اون ذهن خود آدم شده دیگه. و برمیگرده باز یه جورایی، مثلا یکی از مشخصهای آدمایی که عزت نفس دارن همینه که حتی اگر اعتماد به نفس ندارن میرن با دیگران همراه میشن، همکار میشن، تجربه های جدیدی میکنن. میوه بر شاخه شدم، سنگ پاره در کف کودک، تلسم معجزتی مگر رها کند خیش و تنم، چنان که دست تطاول به خود گشاده منم. کسانی که عزت نفس ندارن به خودشون هم همینطور که گفتم رم کن، چون تجربیات رو نمیدن، تجربیات جدید. میوه بر شاخه شدم، سنگ پاره در کف کودک، تلسم معجزتی مگر پناه دهد خیش و تنم، چنان که دست تطاول به خود گشاده منم. خیلی مهمه که ما بتوانیم از دیگران حمایت، کمک و همراهی در حقیقت تقاضا کنیم، بخوایم. این تقاضا کردن هم بعدن انشاءالله در یکی برنامه میگم با خواهش کردن فرق داره،
فرق میکنه. و این خیلی مهمه، یه مرحله خیلی بزرگه. من فکر میکنم که شاید بیشتر ما یه خورده خجالت زده ایم وقتی میخوایم از یکی کمکی بگیریم، یا میخوایم، انگار که فکر میکنیم اون باعث میشه که مثلا شاید خودمون چه میدونم، مثلا یعنی من کافی نیستم، من بلد نیستم، حالا مجبورم مثلا کمک بخوام. در صورتی که کاملا درست میگی، وقتی که میتونی از کسی کمک بخوای، اون عزت نفس تو درست.
همه چیز را همگان دانند و همگان هنوز از مادر زاده نشدند. بله، این فلاسفه به همین دلیل دیگه میگن، واقعا خیلی مهمه. و فقط باید خیلی توجه کنیم که اون اهالی محل با اون مجموعه، با اون مضمون و پس زمینه و اینها همخوانی داشته باشن و به اصطلاح با همستانهای موفق جوری هستن که خلاصه شرایطی فراهم میکنن که اگر یکی بیاد ببینه اهل این محل نیست، خودش میذاره میره. یعنی خلاصه رد میشه و
دقیقا همینطوره. خب پس بریم قسمت سوم هم بگیم.
قسمت سوم برمیگشت به داستان شوخ طبعی و خلاصه گفت رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز تا داد خود از کهتر و مهتر بستانی. داستان حالا اصلا طرب، این طرب انگیز بودن و طربناک بودن که ما به خطا در فرهنگمون گاهی وقتا مثلا میگیم مطربی و اینا، این داستان ها داستان هایی هستن که اتفاقا به ما خیلی کمک میکنن حتی وضعیت تراژیک و تراژدی ها رو کمدی بکنیم، که اگر نکنیم تاریخ این کار رو با ما میکنه. میگن تاریخ گاهی وقتا یه وقایعی رو عیناً تکرار میکنه، اولیش تراژیک، دومیش چون یاد نگرفتیم مثلا میشه کمدی. و داستان این، شما اگر اهل شوخ طبعی باشید و این کار رو بدانید بکنید، ظرافتاشو بدانید، اون وقت خیلی به نظر من کمک میکنه که از دید همین نگرش و نوع برخوردتون، رفتارتون با مقوله هایی که پیش میاد، در حقیقت اونا رو خیلی جدی به معنی بازدارنده نگیریدش. یعنی زندگی انقدر جدی هستش که ما باید راجع بهش اتفاقا شوخی کنیم و بخندیم، که در ستایش این رفتار شوخ طبعی، خندان رو بودن، خنده اصولا دیگه، خنده بر هر درد بی درمان اصلا دواست داستان اینا، اینو خیلی توصیه میکنن. این به نظر من خیلی کمک میکنه به اینی که شما حتی میگم با مسائل بسیار جدی و عمیق خیلی انسانی برخورد کنید. شاید واژه خوبش یا یکم واژه الان جاوبتر طنز و طنازی که مثلا میگن همین شعرا دارن، نمیدونم حتی ورزشکارا دارن و اینا، از عوامل تشکیل دهنده من میگم شاعرانگی است، اصلا به این شکل شاعرانه بودن. یکی از اون مشخصات این که شما چقدر اهل شوخی باشید و شوختر باشید. ما مثلا در ادبیات نمایشی خودمون دوستان میدانن این نمایش روحوزی ما معمولا یه کرکتر داره، یه پرسوناج بیشتر از کرکتر، سیاه، که این سیاه با سیاه بازی ها و نقشی که ایفا میکنه در اون تئاتر و کار یک وضعیت اجتماعی تاریخی دراماتیک تراژیک رو در حقیقت به زیبایی هرچه تمامتر به شکلی با طنازی مسخره نشونش میده، یعنی میاردش در حد قابل تحمل. اصولا هنر نقشش اینه، میگن ما هنر رو داریم تا حقایق و واقعیت ها ما رو ویران نکنه. ما توی تمرین های نگرش مثبت منهای هنر ورزش هم داریم، میگیم هر وقت شما مثلا با یه چیزی مواجه شدیم برو بزن تو سر توپ به جای اینکه، یا برو بدو، میدونی اینا همه کمک میکنن به جای اینکه تو اون رفتار تو با دیگری و با به اصطلاح اینا بیان کنی، میری میزنی تو سر توپ. مثل وقتی که میگم برو ساز دستت بگیر، چون میزنی تو سر اون ساز. و البته گاهی وقتا ما میخوایم بریم و هر کدوم این کارا رو میکنیم بشیم خیلی درجه یک و
میخوایم ماهر بشیم توش دیگه.
خیلی لازم نیست. اگر شما حرفه‌ای بشی، بازیگر حرفه‌ای بشی، نوازنده بازیگر حرفه‌ای بشی، حرفه‌ای به معنی این نیست که مثلا بیایی در رده تراز اول جهانی و اول و دوم و اینا بشی، اصلا از دید مسابقه یا کامپتیشن نیست. حرفه‌ای شدن یعنی با خودت به تعادل برسی. وقتی داری سازی میزنی ممکنه حتی دیگران اون چیزی که تو میزنی رو نفهمن، ولی تو خودت اون چیزی که گوش میدی رو برای خودت.
من خودم وقتی آواز میخوام خیلی به نظرم صدام.
خب ببین این اتفاق، بله منم برای وقتا که مثلا ستاری داشتم دستم میگرفتم بعد میگفتم این چی بودم، اون چیزی که من دارم میشنوم اون چیزی نیست که شما
داریم. من خودم خیلی صدام
خوب. بله بله. خب البته باید اون وقت آدم حواسش باشه کجا این کارو میکنه. برای آوازم به همین دلیل میگن شما باید بیشتر به زیر دوش آواز بخونید دیگه،
بهترین جاست، اصلا اکو داره خیلی خوبه.
بله بله، ما در یه جایی اتفاقا اینو گفتیم، این شد دستمایه دوستان در جمع راجع به دوش و اینا که اصلا گفتیم دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، واسه راجع به دوش کلی شعر گفته شد. دوش چه مزایایی داره برای ما، برای اینکه بتوانیم به اصطلاح اون آواز خودمون رو سر بدیم دیگه. هنر، ورزش و سومین عنصر تو اینا سفر.
سفر،
آره، در سفر باید چنا،
یعنی کلام میگی طبیعت شاید.
البته خب بخشی از چیزی دیگه، اصلا یکی دیگه و اتفاقا باز جمله خیلی معروفی هست از مارسل پروست که میگن سفری نیست که بری جاهای جدید رو ببینی، اینی که همون جاها رو با یه نگاه جدید ببینی. من یادم میاد باز در ایران مثلا گفتیم که بهتره بریم چیز مثلا برای یه برنامه‌ای بریم شمال، گفتم پارسال که رفته بودیم، گفتم خب پارسال رفته بودیم، امسال قرار نیست که از امسال با الان یکی از دوستان نوشتن هر زمان نو میشود دنیا و ما بیخبر از نو شدن اندر بقا.
من فکر کنم اینو قبلا از یه جا شنیده ها.
علی من اینو گفته بودم. این برمیگرده به این که ما نه فقط تغییر تحول، تولد مجدد دائما نو میشود و نو شدن این داستان خیلی میتونه به ما کمک کنه که نگرشمون به شکل مثبت جاری باشه، چون این نو شدن با خودش همون شعف رو داره. این من میگم شوخ طبعی جوهرش شعف زیستن در مرزهای ناشناخته آینده است که اگر ما این شور و شعف رو پیدا بکنیم، حتی به قیمت نمیدونم امنیت جای امن یا اینام از اونا میگذاریم، خطر میکنیم. مثل کسایی که اهل خطر کردن در وادی عشق هستن دیگه، خلاصه اون وادی عشق هم محل هلاک میتونه باشه. باید خلاصه کسایی که وارد این جا میشن یه جوری از این حال موجود که ناخوشه بیرون بیان تا خوش بشن دیگه. اگر بخوان همونطوری ناخوش بیان، بقیه هم ناخوش میکنن. یکی از ویژگی های نگرش منفیه دیگه. میدونید نگرش منفی خیلی راحت در یه جمعی مثل اون میگن میوه به اصطلاح گندیده و اینهاست و میبینم. من این چیزم که تو نشون دادیم بگه طبیعتم گرفتی. چهارمین نکته واقعا این مقوله تنوع و شمول دایورسیتی و اینکلوژن. طبیعت الگوی خیلی خیلی جالبی است برای نشان دادن اینکه ما چگونه میتوانیم با این تنوع در محل چجوری اون شمول رو هم داشته باشیم. حس خیلی خوبی داره دیگه. حالا در سازمان ها ما میگیم تیمی که تیم باشه، نه گروه یا جمع، واقعا مثل تیم باشه. من در این دوره ها گفتم معنی توتال فوتبال رو بفهمه، جزء رو در دامن کل ببینه، کل رو در جزء ببینه. این حرکت بین جزء و کل که به ما کمک میکنه جریانی داشته باشیم، خیلی خیلی کمک میکنه. این حال خوشی که شما گفتی، خوشنودی، که از دید رفتاری حتما نیاز داره به نگرش مثبت که ما داشته باشیم.
یه چیزی که میخواستم بگم اینه که پس صرفا به خاطر اینکه نگرش مثبت داشته باشی دنبال این نباشیم که نباید بدبین باشم، نه باید حتما خوشبین باشم. نگرش مثبت رو پرورش دادن براش یه کارایی لازمه که همین سه تا چیزی بود که گفتیم الان، که یه اولیش در درجه اول از این داشته هایی که داری قدردانی کنی و انقدر قصه چیزایی که نداری رو نخوری. دومیش این بود که
حوزه نفوذ
که در واقع متمرکز کنی حواستو به اون چیزایی که توش خوب هستی. درسته جنبندی اگر
اصلا داشته، اصلا نعمت هایی که باعث هست دیگه، داشته ها تو خلاصه بتوانی چیز کنی دیگه، قدردانی بکنی، قدرشناسی بکنی.
عالی. و سومیش هم پس لطفا بگو برای اینکه مثلا میخوام همینجوری چیز.
بله این سومیش هم داستان به اصطلاح طنز و شوخ طبعی بودش که جهان رو این شوخ طبعی. چند تا تکنیک ما داریم توی نگرش مثبت، حالا وارد اینها نشدیم، که چجوری شما مسائل پیچیده رو ساده سازی میکنی. یعنی این اصلا کمک میکنه به ما. یا مثلا یه وضعیت خیلی همین شوخ طبعانه تکنیکی هست بهش میگیم دیدن اون طرف سکه. یعنی شما هر وضعیتی که داری یه طرفی دیگه هم داره، اون رو سعی کن از یاد نبری. این مثلا خیلی به ما کمک میکنه که شما به اصطلاح فقط غم این نخورین که چه دارم و چه ندارم و اینها. نکاتی هم که شما اشاره کردی، بعضی از این توصیه‌ها که میکنن نمیدونم سحرخیزی، همین مقوله مدیتیشن یا ارتباطی، اینا تکنیکاییه که به ما میتونه کمک بکنه برای پازیتیو اتیتیود داشتن اینا. و شما اشاره کردید، من گفتم سفر، طبیعت خیلی خیلی کمک میکنه. من خودم واقعا مثلا فرض کن اون وضعیت مدیتیشن رو همیشه در شنا در دریا و اینها خیلی بیشتر بهش آدم نزدیک میشه. خلاصه این تکنیک های مختلف هست، اون یه تمرینه، ولی اینایی که من گفتم در حقیقت پایه های کاره. و اینو باز تکرار کنیم که نگرش مال دیگرانه، دیگران در شما میبینن، برخلاف شخصیت که مال شماست، نگرش شما رو دیگران متوجه میشن در یه حالتی که اصلا دارید به چیزی اعتراض میکنید، اصلا میخواید نقد کنید. اینو میشه با نگرش مثبت شما نقل بکنید با نگرش من. اینو من میفهمم اگر شما این کار میکنید. فرق و شخصیت کاملا فرق.
خیلی خیلی جالب. میگم ببخشید وقتی که معنای واقعی این واژه رو درک میکنیم تازه چقدر برامون راحت تر میشه. که مثلا من همیشه فکر میکردم که برای نگرش مثبت باشم حتما باید خوشبین باشم و از الان میفهمم که اصلا اینجوری نیستم. خب خیلی هم خوب. شری عزیزم گفته حالا بهتر شد با گوش دادن به شما سر کار وقت نهار. خیلی
بهتر بارم دعوت میکردم. خیلی
عالی. خب پس میخواستم کمی در مورد برنامه شگفت‌دار حرف بزنیم. دوستان اگر که این برنامه رو براتون جالب بود، این بالاخره حرف زدن امیر بهبهانی براتون به نظرتون جالب بود، بدونید و آگاه باشید که ما یک برنامه داریم به اسم شگفت‌دار که هر یک شنبه ساعت 9 شب به وقت تورنتو برنامه پخش مستقیم هستش و هر هفته در کنار واژه‌های جدید با میستیم و در مورد اونا صحبت میکنیم و اصلا کاملا میریم تا عمقشون و درکشون میکنیم و چطوری تو زندگیمون ازشون استفاده کنیم. اگر که به ما بپیوندین خوشحال میشیم. کل برنامه ها توی یوتیوب از شماره 1ش میتونین ببینین. این هفته این یک شنبه شماره 10ش خواهد بود و خوشحال میشیم در کنار ما باشیم.
بله بله و حتما خوشحال میشم برای که الان یه چیزی رو میخونم. یکی از دوستان نوشتن که تا میخوام از زندگیم سریعتر حرکت میکنم تا یه پرسش برام پیش میاد میرسیم به یه پرسش جدید. اتفاقا داستان ما توی اون دوره چه گفتارم اصلا یافتن پاسخا نیست، طرح شدن سوالات جدیده برامون برای که بتونیم با هم زندگی کنیم. فقط نوشتم که این گفتمان رو به صورت زنده گوش میدم. گفتمان ترجمه دیسکورس معطوف به قدرته، چه گفتار ترجمه دیالوگی که من کردم و اون دوره به نیت این که واقعا یه دیالوگی که نیت شناخته و معطوف به قدرت نیست. اسم اون دوره رو گذاشتیم که گفتار. خیلی خوشحال میشیم دوستانی که بله علاقه مند باشن در اون سفر ما که حالت گردش هم داره، یعنی مرتب بر میگردیم و مناظر جدید میبینیم و با یه شیوه جریانوار، نگاه جریانوار به هستی، سفری هستش که شروع کردیم. به امید این که کمک کنیم دوستان به اصطلاح بتونن هرچه بیشتر نزدیک بشن به یه بازیگر حرفه‌ای شدن در حد فردی، سازمانی و اجتماعی. و بنابراین اگر دوستانی علاقمند هستن به این نوع نگاه، نمیدونم به اصطلاح چگونگی ما بهش میگیم، من بهش میگم نگاه جریانوار به هستی، که یاد بگیریم چجوری میشه در مرز جزء و کل حرکت کرد و یا در مرز حرکت و سکون جریان داشت و مواظب باشیم به جای حرکت در رفتن فقط نباشیم، به جای سکون هم در ماندن نباشیم، برای اینکه نیت ما استمراره نه تکرار، نه در رفتن حرکت بود و نه در ماندن سکون. ریشه ها را از شاخه جدایی نبود و باد سخنچین رازی آنگونه با برگ ها نگفته بشانه. دوشیزه عشق من مادری بیگانه است و سیاره پرشتاب بر مداری معیوس جاودانه میگرده. ما سعی میکنیم که در مرز حرکت و سکون هر روزمون نوروز باشه، نه اینکه روز از نو روزی از نو که حاصل رفتن و موندنه. اینو داریم تو اون سفر با همدیگه با دوستانی که هم سفر ما هستن یه جوری همین تجربه مشترک داریم. شگفتار گفت و در حقیقت دیالوگ، ولی خب به همین شکل با مکالمه جلو میره. حالا انشالله در ادامه برنامه شون وقت میتوانیم خلاصه با همدیگه باشیم و عرض کردم برنامه های شگفتار هم همینطور که فهمیدن هم روی یوتیوب هم فیسبوک هم روی اینستاگرام خود درارام هستش و میشه نگاه بکنیم و ببینیم که اگر کسانی علاقه هستن همراه پیدا کنیم دیگه.
آره خیلی ما دنبال همراه هستیم، هر چقدر این اتوبوس پرتر باشه بهتر، بیشتر خوش میگذره. خیلی خوبه. خب سارا گفته اما من پشت سر شما در سفرم در دیدن تکرار برنامه های شگفت‌دار اما همسفرم. خب مهم نیست،
خیلی تو مرز خوب حرکت میکنم. به نظرم اهل خلاصه این محلن تشویق
بیان بر هم کامیونیتی هستن. بله درسته، اهل این محل. عالی. خب وقتمون تموم شد امیر عزیز، مرسی که در این برنامه شرکت کردی، خیلی خیلی به ما خوش گذشت. طبق معمول اصلا کلی چیز یاد گرفتیم. مرسی. دو دقیقه دیگه فرصت داری.
من فقط آخرش میگم که باز بانگی از نیستان میرسد، غم به داد غم پرستان میرسد. بشنوید این شب هجران، بشنوید بانه نالنده هم دستان شوید. بی شما این نای نالان بی نواست، این نواها از نفسهای شماست. آن نفس کائنه را روشن کند، وان نفس که این خاک را گلشن کند. آن نفس که از شور شوق انگیز وی، بردمت بر جان نی صفایی رو.
دقیقا همون چیزی که من میخواستم بگم گفتم.
خب چقدر خوبه که دیگه با هم دیگه باز on the same page.
دقیقا اصلا کلمات رو از دهن من گرفتی.
عالی.
مرسی دوستان که در کنار ما بودید. پس اگر که به ما بپیوندید برنامه شگفت‌دار یک شنبه ساعت 9 شب به وقت تورنتوه، اگر نه هفته دیگه یک شنبه یک برنامه آوای دیگه در کنار هم خواهیم بود. شما رو به خدای بزرگ.
هفته دیگه پنج شنبه، نه یک شنبه.
پنج شنبه گفتم، نگفتم پنج شنبه.
نه گفتی یک شنبه دوباره.
نه آوای دلا پنج شنبه، شگفت‌دار یک شنبه.
بسیارم خیلی خواهد بود. بله روی یوتیوب
میدم. ممنون، روزتون خوش.
بچه که بودم عاشق این بودم که بشینم پای صحبت بزرگترا و داستانا و تجربیاتشون رو گوش کنم. همیشه فکر میکردم چقدر درس توی این داستانا هست. بزرگتر که شدم و تجربیات و داستان زندگی خودم رو که پیدا کردم و شروع کردم اینو با بقیه به اشتراک گذاشتن، دیدم که چقدر این میتونه تاثیرگذار باشه. برای همین آوای دلا رو شروع کردم. آوای دلا برنامه‌ای که در اون تو میتونی بیای و داستان و تجربت رو با بقیه به اشتراک بگذاری و اجازه بدی که بقیه از این تجربیات درس بگیرن و در زندگی خودشون استفاده کنن. آوای دلا هر پنجشنبه ساعت 12 صبح به وقت تورنتو اجرا میشه. من دلارام هستم، مجری و تهیه کننده آوای دلارام.